سلام و رحمت خداوند بر شما عزیزان. زبان جاهل نابودی اوست، لبانش دام برای جان او. آمین. خداوند در کلام خود می‌فرماید که دل به ثروت غیر واقعی نبندید، زیرا ممکن است به مویی بند باشد. به همین خاطر مسئله مرد ثروتمند را که در لوقا باب 12 آیات 16 تا 21 ذکر شده برای ما می آورد. در ادامه، این کشاورز پولدار ظاهراً آدم شریفی بود. از آنجا که فکر اقتصادی داشت و عقلش درست کار می کرد، حسابی پول جمع کرد و نشست یک گوشه تا از حاصل دسترنجش لذت ببرد. در ضمن نه پول کسی را بالا کشیده بود و نه اختلاس کرده بود. این آدم قنطارهایی را که از خدا یافته بود به کار گرفته و قنطار آورده بود. بعد هم در حالی که قند توی دلش آب می شد، تصمیم گرفت به درسی که داستان مورچه و ملخ یاد گرفته بود عمل کند. داستان را که یادتان هست، ملخ به خودش می گفت که چرا مورچه وسط تابستان اینطور جان می کند و یک ریز مشغول کار است. به مورچه می گفت بابا کار دنیا را ول کن، بیا کمی دور هم باشیم. مورچه هم برای کار خود دلیل می آورد و می گفت دارم برای زمستان غذا ذخیره می کنم. به تو هم می گم تا دیر نشده بجنب، برای خودت آذوقه جمع کن. ولی ملخ ترجیح می داد به جای کار کردن شلنگ تخت بیاندازد. بنابراین در حالی که بیچاره مورچه سخت در تقلا بود تا برای زمستان آذوقه فراهم کند، جناب ملخ مشغول عیش خود بود. بالاخره زمستان رسید و محصول تمام شد و در حالی که مورچه داشت آرام آرام ذرتش را می‌خورد، ملخ خان ایستاده بود گوشه خیابان. یک تابلو هم انداخته بود گردنش که روی آن نوشته شده بود لطفاً به من کار بدهید، هر کاری باشد قبول می‌کنم. آقای مایه‌دار در داستان عیسی نمی‌خواست در نقش ملخ عیاش ظاهر شود. کسی به او غذای مفت و مجانی نمیداد. به ما هم کسی غذای مفت و مجانی نخواهد داد. همه ما با این کشاورز نمونه همدلی داریم. راستش حتی دوست داریم از تجربیات گرانبهایش استفاده کنیم. البته به عرض علاقه‌مندان میرسانیم که ایشان کتابی هم نوشتن. انبارهای بزرگتر برای دوران بازنشستگی. مثل اینکه سمینار هم برگزار می کنن. 12 قدم برای مقاوم سازی انبارها در برابر تورم. مگر غیر از این است که این آقای انبارساز نمونه ای از برنامه ریزی مسئولانه است و با این حال عیسی او را به لقب نادان مفتخر ساخت. اشتباه این فرد کجا بود؟ عیسی در جواب به این سوال یک پاراگراف پر از ضمایر شخصی بیان می کند. یک بار دیگر این پاراگراف را بخوانید تا با پی بردن به قلب آن، به قلب این آقای سرمایه گذار هم پی ببرید. سپس گفت دانستم چه باید کرد. انبارهای خود را خراب می کنم و انبارهایی بزرگتر می سازم و همه گندم و اموال خود را در آنها ذخیره می کنم. انگاه به خود خواهم گفت ای جان من، برای سالیان دراز اموال فراوان اندوخته ای، حال آسوده بزی، بخور و بنوش و خوش باش. این شخص در خانه ای منزل داشت که در اصل اتاقی بود که از داخل به چهار دیوارش آینه چسبانده بودند. به این ترتیب به شمال، جنوب، شرق و غرب به هر طرف نگاه می کرد، فقط یک نفر را می دید. خودش را، یعنی من و باز هم من، خودم و باز هم خودم. خلاصه چیزی به اسم آنها یا تو وجود نداشت، من بود و من. حتی موقعی هم که از ضمیر دوم شخص استفاده می کرد باز با خودش حرف می زد. برای سالیان دراز اموال فراوان اندوخته ای، حال آسوده بزی. همین کار را هم کرد. به اندازه کافی جمع کرد تا راحت بخورد و بنوشد و خوش باشد. رفت و یک خانه شیک ویلایی در یک از بهترین مناطق خرید و پر از وسایلش کرد. حساب‌های بانکیش را ضبط و ربط داد و بعد هم رفت لباس شنای خود را پوشید و چشمهایش را بست و شیرجه زد توی استخر اختصاصیش. ولی دریغ که یادش رفته بود استخر را آب کند. سرش خورد به سیمان و مثل هندوانه ترکید و وقتی چشمهایش را باز کردید در حضور حضرت باری تعالی خداوند عالمیان و آدمیان است. و حضرت حق هیچ علاقی به اندوخته های مادی مشارالله ندارد. ای نادان، همین امشب جانت را از تو خواهند ستاند، پس آنچه اندوخته ای از آن که خواهد شد. این ثروتمند نادان برای مشاوره به شخص اشتباهی مراجعه کرده بود. با خود اندیشید و سؤال اشتباه را مطرح کرد. چه کنم؟ اشتباه او این نبود که برای آینده برنامه ریزی کرد. این بود که در برنامه های خود جایی برای خدا قائل نشد. عیسی این مرد را به خاطر ثروتمند بودن مورد انتقاد قرار نداد، بلکه به خاطر گستاخیش، به خاطر داشتن هدفهای شخصی سرزنشش نکرد، بلکه به خاطر اینکه خدا جایی در این هدفها نداشت. چه میشد اگر پولش را به حضور شخص درست برده بود، منظور خداست، و سال درست را طرح کرده بود؟ خداوندا، از من انتظار داری چه کنم؟ ثروت اندوزی یکی از روش‌های دفاعی مورد علاقه مردم در برخورد با ترس است. از آنجایی که می‌ترسیم شغل، سلامت و مزایای بازنشستگی خود را از دست بدهیم، سعی می‌کنیم تا می‌توانیم بر دارایی‌های خود بیفزاییم، چون فکر می‌کنیم هرچه بیشتر داشته باشیم در امنیت بیشتری خواهیم بود. همین احساس ناامنی باعث شد تا مردم به فکر ساختن برج بابل بیفتند. اقوامی که بعد از بروز طوفان در زمان نوح پراکنده شده بودند، تصمیم گرفتند دور هم جمع شوند. بیایید شهری برای خود بسازیم و برجی که سر بر آسمان ساید و نامی برای خود پیدا کنیم، مبادا بر روی تمامی زمین پراکنده شویم. کتاب پیدایش باب 11 آیه 4. آیا رگه های ترس را در این جملات میبینید؟ مردم از این میترسیدن که دوباره از هم جدا و پراکنده شوند، ولی به جای خدا به دارایی های مادی پناه بردند، اندوختند و انبار کردند، جمع کردند و برج را بالا بردند. فکر می کردن خبر تلاش هایشان به آسمان ها می رسد و دشمنانشان را از آنها دور نگه می دارد. شعار شهر بابل این بود: هرچه بیشتر جمع کنی بیشتر در امن و امان می مانی. این بود که افتادن به جمع کردن، از سنگ و ملات و آجر گرفته تا پول و املاک و مستغلات. حساب‌های بانکی را پر کردند، حقوق بازنشستگی و غیره را هم ردیف کردند. خلاصه برجی که از اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول خود بالا برده بودند، آنقدر قد کشید که وقتی نگاهش می‌کردند گردن درد می‌گرفتند. به این ترتیب در روز افتتاح برج اعلان کردند: دوستان، اکنون ما در امان هستیم. خدا هم بلافاصله گفتهشان را تصحیح کرد: نخیر، نیستید. برج سازان به تته پته افتادند و شهری که همه مردمش به یک زبان حرف می‌زدند تبدیل شد به ساختمان سازمان ملل متحد که هر کس به یک زبانی حرف می‌زند، منتها با این تفاوت که اینجا مترجمی در کار نبود. فکر نمی کنید امروز هم خدا نظر غلط ما را در مورد امنیت تصحیح می کند؟ ما در مورد سهام و مالیات مربوط به سرمایه گذاری برنامه ریزی می کنیم و پشت استراتژی معروف به پوشش مالی خودمان را پنهان می سازیم. به قدری دل به حقوق و مستمری های خود می بندیم که وضعیت روحی امان تابع صورت وضعیت مالی امان می شود. ولی بالاخره بحران و رکود اقتصادی مثل طوفان کاترینا فرا می رسد و همه کاسه کوزه های من را به هم می زند و دوباره پاک به هم می ریزیم. در اکتبر 2008 که آمریکا دچار بحران اقتصادی شد، مردی از ایالت کنتیکاکت تهدید کرد که بانکی را منفجر می کند. وقتی 500 هزار دلار از ارزش اوراق بهادار او که 2 میلیون دلار می ارزید کم شد، این شخص تصمیم گرفت با اسلحه وارد بانک شود و اگر لازم شد جان یکی دو نفر آدم بیگناه را بگیرد. انگار که اگر روی مردم بیگناه اسلحه بکشد جبران مافات خواهد شد. ترس هیچ وقت به منطقی بودن شهرت نداشته. اگر خدایی نبود، تکیه به مال و اموال تنها پاسخ مناسب به آینده این مبهم بود. ولی خدایی هست و این خدا نمیخواهد فرزندانش به پول تکیه کنند. تعلیم عیسی پاسخی به فکر ابلهانه مرد ثروتمند بود. او بارها از عبارت نگران مباشید استفاده کرد. نگران زندگی خود مباشید. نگران اینکه چه بخورید و نگران بدن خود که چه بپوشید. از الگوی آن ثروتمند کودن پیروی نکنید که جیبش پر ولی دلش خالی از روحانیت بود. شما ای گله کوچک ترسان مباشید، زیرا خوشنودی پدر شما این است که پادشاهی را به شما عطا کند. این تنها باری است که عیسی ما را گله کوچک خود خطاب می کند، چون بحث از تأمین شدن زندگی است. عیسی توجهات شبانی خود را ظاهر می سازد. یک بار با خانومی که چوپان بود در کوهستان ویلز اسب سواری می کردم. گله سفید گوسفندان درست مثل بوته های پنبه پهنه سرسبز دره ها را پوشانده بود. سر راه به گوسفندی برخوردیم که به درد سر افتاده بود. طفلک در یک از شیارهای جاده خاکی به پشت افتاده بود و نمی توانست بچرخد. خانم چوپان با دیدن این صحنه از اسب پیاده شد. نگاهی به من انداخت و خنده کنان گفت این بیچاره ها حیوانات باهوشی نیستن. بعد حیوان را برگرداند و حیوان دوید و رفت. دوستان عزیز، ما هم حیوانات باهوشی نیستیم، ولی چوپانی داریم که ما را برمیگرداند تا سرپا بایستیم. او چوپان خوبی است و نمیگذارد بی لباس و با شکم گرسنه راهی شویم. کتاب مزمور باب 37 آیه 25 میگوید هرگز پارسایی را ندیدم که وانهاده باشد. عجب یادآوری مبارکی. وقتی بانک خانه من را به خاطر عدم بازپرداخت اقساط معوقه به حراج می گذارد یا وقتی مستمری من را قطع می کنند، به کمک چوپان نیاز پیدا می کنیم و البته مسیح همین چوپان است. باید اضافه کرد خوشنودی او این است که پادشاهی را به ما عطا کند. دست و دلبازی از خصوصیات آفرینش خداست. از همان اولین صفحات کتاب مقدس خدا به صورت خالقی ترسیم شده که انسانها را دوست دارد و از همه چیز تعداد کثیری می سازد. ستارگان، گیاهان، پرندگان و حیوانات. تمام برکتهایش به صورت کثیر و در تیراژ و تعداد بالا عرضه می شود. او آدم و حوا را می آفریند و در موقعیتی قرار می دهد که به قول یک از صاحب نظران عهد عتیق آیین فراوانی بر آن حاکم است و خدا از آنها می خواهد که خودشان هم به تبع موقعیتی که در آن هستند بارور و کثیر شوند. کتاب پیدایش باب 1 آیه 28. دوستان عزیز، خالق دنیای ما نه آقای خسیس بلکه خدا بود. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، نام تو برج مستحکمی است که می توان بر آن اعتماد کرد و در آن از هر آسیبی در امان ماند. تو را شکر و ستایش می کنیم که روح قدوس تو به ما هر روزه یادآوری می کند که چگونه قدم برداریم. جلال باد بر تو تا ابدالآباد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.